تازه‌ترین تحولات تاجیکستان و جهان را از استودیوی مرکزی رادیو زودی از پراگ من شالو گلخوجه تقدیم میکنم. سلام، امروز در این موضوع صحبت خواهیم کرد. قانونگذاران تاجیک امکان جوری نمودن خدمت آلترناتیوی در ارتش کشور را بررسی دارند. یک گروه هموطنان برون مرزی با کودکان نیازمند تاجیک تحفه فرستاده است.
وقتی که شخصان با اونها بازیچه ها، شیرینی ها، خوراکی ها میارن یا لباس ها میارن، کودکان خیلی خرسند میشود.
و بنیاد آغاخان با خریداری 60% سهمیه های تسل از شرکت شویدی تلیا مالک یگانه این شرکت موبیلی تاجیکستان شد. حکومت تاجیکستان احتمال راه اندازی خدمت آلترناتیوی را در ارتش بررسی میکند. وزیر دفاع تاجیکستان در این باره روز 26 اپریل در اجلاسیه مجلس نمایندگان تاجیکستان خبر داد. همکاران ما میگویند در این جلسه برخی از وکیلان پیشنهاد کردند که مهلت خدمت تا یک سال پایین برده شود و یا آنهایی که نمیخواهند به ارتش بروند به وزارت دفاع مبلغ معین پرداخت نمایند. مردان محمد در این اجلاسیه شرکت داشت.
با هنگام بررسی اصلاح قانون عهده‌داری های عمومی حربی و خدمت حربی در پارلمان، شیرعلی میرزا وزیر دفاع تاجیکستان با اصلاحات در قواهای مسلح کشور اشاره کرد و گفت که لایحه جدید قانون خدمت آلترناتیوی تهیه شده و برای بررسی به حکومت تاجیکستان پیشنهاد شده است. خدمت آلترناتیوی این است که بجای دو سال خدمت در صف قواهای مسلح، جوانان سینی دعوت به کار در ساختارهای اجتماعی کشور مثل خانه پیرانسالان، کودکستان یا بیمارستان ها جلب می شوند و حصه معین دستمزد خود را برای تأمین مالی عسکران به وزارت دفاع می سپارند. تای چند سال اخیر گزارش ها در باره موارد زیادی خشونت سربازان در ارتش تاجیکستان و از طریق ابلاوه یا جلب اجباری به خدمت جلب شدن جوانان زیاد نشر می شود. با توجه به این مشکل اکثری جوانان سنی خدمت سربازی از رفتن به ارتش خودداری می کنند و برابر ختم مکتب راه سوی مهاجرت پیش می گیرند. در تاجیکستان دعوت به خدمت در ارتش سال دو بار بهار تیرما صورت می گیرد و در هر دعوت از 15 تا 16 هزار جوانی از 18 تا 27 ساله به خدمت حتمی عسکری جلب می شوند. بنا به اطلاع رسمی تعداد افراد سنی دعوتی در کشور بیش از 600 هزار نفر حساب شده است که 150 هزار نفر این شمار از خدمت ارتش آزاد هستند. بعد رفتاری در صف نیروهای مسلح و آزار سربازان یکی از عامل‌های پرهیزی جوانان از خدمت در صف ارتش تاجیکستان دانسته می شود. مردان محمد، شادمان یتیم، آزادی، دوشنبه.
در ضمن وکیلان پارلمان تاجیکستان همچنین در اجلاسیه امروز تغییر لوحه‌ها به قانون مبارزه با کرپسیا را نیز بررسی نمودند. موضوع فساد و احتمال دست داشتن افراد مسئول در این گونه جنایت‌ها در پسمنظر خبرهای بازداشت مقامات مربوط به اجنسی ضد فساد مطرح می‌گردد. طی چند روز اخیر حداقل 10 مقام سابق و کنونی اجنسی ضد فساد کشور از سوی مقامات کمیته دولتی امنیت ملی دستگیر گردیدند. هرچند تا کنون مقامات درباره این بازداشت‌ها و عیب این افراد رسماً خبر ندادند، ولی این مسئله از مد نظر رئیس پارلمان دور نماند.
اما منصبدار اونه که کار خود میکنند، اگر که دلی پاکیزه، وجدانی پاکیزه داشته باشد، هیچ رو با امراه نمیرود. در ما هستند، نه اینکه میرود، حتی کشور میدهند، اجرای کوریان بودن رو تمام میکنند. یک می باشد حجتی که در یک ساعت باید اجرا شود، نویشته به اون آدم داده شود، یا که یک لیسنسیه ای که از طرف وزارت باید که تیز پیشنهاد شود که سرمایه‌گذار آمده سرمایه‌گذاری کند، ماه‌ها خوب می رود در همون وزارت نگاه می کنند که کی آمده، مثلا همون خواهش می کند.
گزارش همکارانمان درباره بازداشت‌ها در میان مسئولان اداره مبارزه با فساد در سایت آزادی قابل دریافت است. با احتمال زیاد سابق مشاور امنیتی قصر سفید مایکل فلین خلاف قانون عمل کرده در سال 2015 بدون اجازت به روسیه سفری پرداخت شده انجام داده است. رئیس کمیته مجلس نمایندگان جیسن شافتس روز 25 اپریل گفت که جنرال لیتنانت مصطفی فلین اسنای زیارت از روسیه در یک ضیافت با پرزیدنت این کشور ولادیمیر پوتین اشتراک ورزیده است. این ضیافت را تلویزیون راشا تودی تشکیل نموده با فلین برای این سفرش کمش 33,000 دلار تقدیم کرده است.
همچون سابق افسر نظامی شما نمیتوانید از روسیه، ترکیه و یا هر کسی دیگری سرمایه به دست آورید. اگر او واقعا پول گرفته باشد این عمل قابل قبول نیست. آن خلاف قانون است.
شافتس می‌افزاید که افراد نظامی قبل از هر گونه معامله مالی با کشور خارجی باید رسماً اجازت بگیرند. ماه ینوار سال روان جنرال فلین مشاور امنیت ملی پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ تعیین شده بود. 13 فوریه بعد از اشکار شدن ملاقات فلین با سفیر روسیه او برکنار گردید. فلین با سفیر روسیه تحریم مسکو را بررسی نموده درباره این صحبتش معلومات نداد. وکیل مردمی عزیز به دموکرات آمریکا الاجا کامینیکس گفت پنهان نگاه داشتن دریافت پول میتواند باعث جریمه و یا حتی به مدت 5 سال از آزادی محروم شدن شخص گردد. حالا رو میاریم با کشور ایران که آنجا کارزار انتخاباتی جریان دارد. پیشوای روحانی ایران آیت الله علی خامنه‌ای از نامزدهای کرسی ریاست جمهوری این کشور دعوت کرده است که توجه را به رشد اقتصادی کشور روانه نموده زیاد در فکر کمک غرب نباشند. همکنون از میان 1636 داوطلب تنها 6 نفر امکان پیدا کردند که برای کرسی ریاست جمهوری مبارزه برند. در رابطه با حال و هوای کارزار انتخاباتی و خصوصیت این معرکه سیاسی در ایران من با عباس جوادی رهبر بخش منطقوی رادیوی آزادی صحبت کردم. خب سپاسگزارم از شما که آقای جوادی فرصت پیدا کردید و برای شرکت در برنامه ما حاضر شدید. اصلا ما می‌خواستیم در رابطه با انتخابات، کارزار انتخابات در ایران صحبت کنیم چون حالا جریان دارد. احتمالاً شنونده تاجیک نمی‌داند که ساختار انتخاباتی در ایران چگونه است، چون در تاجیکستان کمیسیون مرکزی فعالیت می‌کند که معمولاً نامزدها را ثبت نام می‌کند و بعداً مردم میرند و رأی خود را به نامزد دلخواه می‌دهند. در ایران چطور است؟ کدام نهاد مخصوص برای ثبت نام نقش دارد؟ نقش مهم
کمیسیون انتخاباتی در ایران هم هست به همین صورت، در آزاد است که هر کسی میخواد در انتخابات شرکت کند برود و ثبت نام کند میکنه. در ایران هم 1600 نفر ثبت نام کرده بودن به عنوان نامزد انتخابات، خودشون رو میخواستن نامزد کنند و کردن. منتها مثل همه کشورها هر کسی یک معیار دیگری دارد برای فیلتر کردن. در ایران هم یک شورایی هست به اسم شورای نگهبان با معیارهای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نامزدها رو فیلتر می کند. حالا ممکن است که از این خوشش بیاید یک نیاد، ولی به هر صورت فیلتر نظام سیاسی ایران شورای نگهبان ایران جمهوری اسلامی ایران است. از بین 1600 نفر 6 نفر انتخاب شدند به عنوان کاندیدات نهایی. بین این 6 نفر رقابت خواهد شد و خواهیم دید که کدام یک از اینها انتخاب خواهند شد.
آیا شانس زنها در برای شرکت در این معرکه سیاسی تا کجا بلند است و اونها می توانند که واقعا تا به آخر بروند در این معرکه سیاسی؟
شانس یعنی از 160 یا چند نفر خانم که در انتخابات ثبت نام کردن، خب در مقایسه با 1600 زیاد نیست، ولی بین 6 نفر خانم نیست، بنابراین اونها اصلا شرکت نمیکنن.
اینجا میخواستم در رابطه با برخی از نامزدها صحبت کنیم. یکی از اونها ابراهیم رئیسی هست. شما در رابطه با این نامزد چی گفته میتونید؟
یکی از نامزدهای جدی این دوره انتخاباتی هست و از طرف ظاهرا یک قشر یا گروه بزرگی نسبتا از روحانیون پشتیبانی می شود. مسئول و راهبر تولیت امام هشتم شیعیان امام رضا در مشهد هست و این چیزی هست که وظیفه هست که راهبر جمهوری اسلامی آیت الله خامنه ای وایس فورده است و مورد قبول شد قرار گرفته است. بعضی ها تفسیرشون این است که این اعتمادی که به آقای رئیسی شده است دلیل حمایت آقای خامنه ای است، آقای رئیسی هست معلوم نیست، چون که آقای خامنه ای تا حالا یگان کلمه حرف مشخصی درباره این که از کی حمایت میکنن نگفته است، ولی ظاهراً رقابت اصلی ظاهراً بین آقای رئیسی، تبریک گفتید، و آقای روحانی رئیس جمهوری فعلی ایران خواهد شد.
تشکر زیاد جهانی، سپاس برای صحبت و سوال ما پاسخ دارید. خوش آمدید بار دیگر.
شکل کاملی این صحبت و دیگر خبر گزارش های مربوط به کارزار انتخاباتی پرزیدنتی در ایران را در صفحه www.ozodi.org و ozodi ویدیو یوتیوب پیدا کنید. برمیگردیم به تاجیکستان. سازمان بین المللی گزارشگران بدون مرز وضع مطبوعات در تاجیکستان را در سال 2017 تحقیق کرده، آن را با عباره تمایل خطرناک قلمداد کرده است. این سازمان که از نظر محیط کاری ژورنالیستان مستقل و هم آزادی بیان تاجیکستان را در مقام 149 قرار داده است، میگوید حکومت به مطبوعات مستقل فشار میآورد و با بهانه مبارزه با تروریسم اپوزیسیون سیاسی را از صحنه بیرون و فضای مطبوعات را در کشور محدود کرده است. شرح مفصل این خبر در سامونه ما گذاشته شده است. یک گروه شهروندان تاجیکستان که در بیرون از کشور به سر میبرند برای هموطنان نیازمندشان در تاجیکستان کمک میرسانند، از جمله کاربران یک گروه فیسبوکی با یتیمخانه شهر دوشنبه مبلغ فرستادند. مسئولان یتیمخانه این مبلغ را چی گونه صرف کردند، همکارانمون از بخش نستایشی وریمیا بناور گرفتند.
در یتیمخانه رقم 2 شهر دوشنبه نزدیکی 50 طفلی تا 4 ساله تربیت میگیرند. اغلب کودکان از خانواده های ناکامل و ناسالمند. پدر و مادر برخی از آنها یا محبوس است یا بیماری روانی دارد و یا برای دراز مدت در بیمارخانه بستری است.
این حال 6 گروه فعالیت میکند که در این گروه ها از 7 تا 12 کودک تعلیم و تربیه میگیرند. این حال در خانه کودکان 50 نفر کودک تعلیم و تربیه گرفته، آنها از همه جهت تامینند. فقط به کودکان مهر و محبت نمیرسد. وقتی که شخصان به آنها بازیچه ها، شیرینی ها، خوراکی ها میارند یا لباس ها میارند، کودکان خیلی خرسند میشود.
مربیان این مؤسسه میگویند کودکانی که یتیمی کولند خیلی زود به فرزند خوانده میشوند. برای چنین کودکان آیله های خواهشمند حتی سالها نوبت میستند. فعلا طبق آمارها در تاجیکستان 300 آیله برای فرزند خونی نامنویس شدند. با وجودی که کارمندان یتیمخانه میگویند شرایط مؤسسه خوب است، ولی از کمک سازمان ها و افراد خیرخواه نیز خوشحال میشوند. با گفته آنها در این اواخر چنین کمک ها اکثرا از جانب کاربران شبکه های اجتماعی میرسد. ماموریت این یتیمخانه اخیرا از گروه فیسبوکی تاجیک ان ازبک بیزنس کلاب تورنتو کمک دریافت کردند. با این گروه اساسا شهروندان تاجیکستان و ازبکستان شاملند که در کانادا به سر میبرند، اما زندگی هموطنان برایشان به فرق نیست.
از نام سردختر خانه کودکان، از نام کارمندان خانه کودکان، باز یک بار دیگر به همون شخصانی که امروز کودکان ما را خوشحال کردند مینداری بیان می‌نمایم و در آینده ما امیدواریم که باز کودکان ما دستگیری می‌نمایند، آمده از آنها خبر می‌گیرند و دست خیر و سخاوت خود را به آنها باز می‌نمایند.
چون این گروه های احسانکار در شبکه های اجتماعی زیادند، عادتاً آنها به هنگام جشن ها مبلغ جمع می کنند. گاه ها کاربران شبکه های اجتماعی برای انجام عملیات های جراحی در داخل و خارج کشور کمک می رسانند. تنها در سال گذشته تشبسکاران فعال شبکه ها در گذرانیدن بیش از 100 جراحی سهم گذاشتند.
خبر دیگر، بنیاد آقاخان عاید به رشد اقتصادی با به دست آوردن 60% سهمیه های تسل از شرکت شویدی تلیا مالک یگانه این شرکت موبیلی تاجیکستان شد. ارزش عمومی شرکت تسل بیش از 46 میلیون بهاگذاری می شود و 60% آن زیاده از 27 میلیون دلار را تشکیل می دهد. در صورت شرکت تلیا آمده از خاتمه یافتن این معامله قدم دوم در روند بیرون شدن شرکت از بازار اوراسیا است که باید تا آخر سال 2017 صورت بگیرد. تا حال موقع مقامات تاجیک این اصورات در دست نیست. این چند خبر گزارشی مهمی بود که تا همین لحظه در اختیار داشتیم. خبرها و ویدیوهای بیشتر را در وبسایت www.ozodi.org در صفحه های ویژه ما در یوتیوب و شبکه اجتماعی پیگیری کنید. تشکر برای همراهی و خدا نگهداری هر یک شما.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
سلام، من مومین احمدی هستم که این لحظه خبرهای کوتاه را به شما تقدیم میکنم. مایکل فلین، سابق مشاور امنیتی کاخ سفید، سال 2015 برای سفرش به روسیه اجازت نداشت از جانب روسیه پول بگیرد و با این احتمالاً قانون را نقض کرد. در این باره رهبران کمیته پلاته نمایندگان آمریکا روزی 25 اپریل اظهارات دادند. ژنرال مستعفی فلین، سابق مشاور ارشد دونالد ترامپ، در جریان مرکه انتخاباتی در مراسمی که خرج آن را تلویزیون دولتی روسیه پرداخته بود، اشتراک و سخنرانی کرد. در این جمع آمد و در پهلوی پوتین نشسته بود. خرج این سفر 33 هزار دلار حساب شده است. طوری رهبری کمیته پلاته نمایندگان کنگره جیسون شافتس گفت ژنرال برای گرفتن مبلغ از یک دولت خارجی باید اجازت می گرفت، اما او این کار را نکرد. عضو مجلس نمایندگان از حزب دموکرات الاجا کامینگز گفت که قصر سفید هم در تحقیق قضیه کمک نکرد.
صرف نظر از این تحولات بسیار نگران کننده، روز چهارشنبه 19 اپریل ما از کاخ سفید پاسخی رد گرفتیم. درخواست ما درباره دسترسی به سندهای ضروری رد شد. ما سندی را که ژنرال فلین هنگام تعیین شدنش به مقام مشاور امنیت ملی به کاخ سفید چی گزارش داده است دریافت نکردیم. همچنین ما یگان حجت را درباره استعفای او بعد آشکار شدن ملاقاتش با سفیر روسیه به دست نآوردیم. خلاص کلام، کاخ سفید در پاسخ به درخواست کمیته دو حزبی پیشنهاد یک ورق را هم رد کرده است و این قابل قبول نیست.
با گفته شافتس، افسر سابق حق ندارد از دولت خارجی پول بگیرد. این گونه اقدام پیامد دارد و پول باید برگردانده شود. 13 فوریه سال روان به دنبال آشکار شدن معلوماتی که فلین تا انتخاب ترامپ به مقام ریاست جمهور مسئله تحریم های ایالات متحده آمریکا علیه مسکو را با سفیر این کشور بررسی کرده است، مجبور شد به استعفا رود. طبق اطلاع سازمان کمیته حفظ روزنامه‌نگاران، سال 2016 در سراسر جهان 259 روزنامه‌نگار زندانی موجود بود. این سازمان میگوید از سال 1990 تا کنون این بالاترین نشان داده است. در حسابات CPG آمده است در 5 سال اخیر در جهان 332 روزنامه‌نگار کشته شده است که این هم بالاترین نشان داده است. در واقع دوره مذکور برای خبرنگاران خطرناکترین و مرگبارترین است، گفت مدیر اجرایی CPG جوئل سایمون. در گزارشی که 25 اپریل جوئل سایمون معرفی کرد، در پسمنظر افزایش شمار خبرنگاران زندانی و کشته شده، ابزارهای نوی رسانه‌ای هرچه بیشتر از سوی حکومت‌های خودکامه استفاده برده می‌شوند. صرف نظر از معروفیت شبکه‌های اجتماعی و استفاده سراسری تلفن‌های هوشمند نوربردار، حکومت‌های غیر دموکراتی اقدام‌هایشان را ضد رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران بیشتر می‌کنند. در گزارش آمده است که حکومت‌های خودکامه در حال حاضر نیرو و وقت زیادشان را برای خاموش و موته ساختن رسانه ها استفاده می برند. گروه تندروی بطالیون امام شمیلی مربوط به القاعده مسئولیت حمله تروریستی را در متروی شهر سنگ پیتربورگ روسیه به ذمه گرفت. در این باره گروه تحقیق عملهای تروریستی مقرش در ایالت مریلند ایالات متحده آمریکا اطلاع داد. این شاخه القاعده همچنین تهدید کرده است که عملهای تروریستی نو انجام خواهد داد. 3 اپریل در قطار متروی پیتربورگ حمله تروریستی صورت گرفت که 14 کشته و نزدیک 50 زخمی بر جای گذاشت. این ترکش تقریبا ساعت‌های 3 روز به وقت محلی در میان ایستگاه‌های تکنولوژیکی اینستیتوت و سنای پلاشاد رخ داد. مفتشان ادعا دارند که حمله را زاده 22 ساله قرغیزستان و شهروند روسیه اکبرجان جلیلوف انجام داد. با گفته مقامات روسیه، تراکت را ابرار عظیموف سازمان داده است. خود عظیموف که فعلا در بازداشتگاه است این ابرار را رد میکند. خدمات فدرالی امنیت روسیه یا خود فسب 17 اپریل خبر داد که ابرار عظیموف را با گمان سازمان دادن حمله مذکور دستگیر کرد. در دایره این پرونده همچنین برادر عظیموف نیز بازداشت شد. رئیس فسب الکساندر بورتنیکوف گفت شخصیت فرمایشگر تراکت را معین کردند و جزئیات آن را نهاد زیر رهبری شهر خواهد داد.
نفسی تازه می خواهم.
دری آزادی رو کشوید.
کجا؟
آزادی.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی.
ozodi.org.
بازداشت حداقل 10 خادم یکی از بانفوذترین ساختارهای حفظ حقوق از جمله مقامات بلندپایی آژانس نظارت مالیوی و مبارزه با کرپسیا در تاریخ تاجیکستان صاحب استقلال یکی از حادثه های بی سابقه گردید. ولی تا هنوز هیچ یک مقام دولتی از جمله رسانه های خبری حکومتی خبرهای مطبوعات مستقل را درباره بازداشت این افراد شرح نمی دهند. روز 26 اپریل بعد معرفی طرح تغییر و اضافه ها به قانون آید به مبارزه با کرپسیا، سلیمان سلطانزاده رئیس آژانسی تنها گفت که این پرونده مخفی است و از شرح موضوع کنارگیری کرد. من میرزا نبی خالقزاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر خواهم داد. در این میان تنها مقام بلندپایی رئیس پارلمان بود که روز 26 اپریل از منبر مجلس نمایندگان در لحظه های بررسی طرح تغییر و اضافه ها به قانون مبارزه با کرپسیا گفت مقامداران آلوده به فساد باید در پیش قانون جواب دهند. شکرجان ظهورو با اشاره به قضیه بازداشت کارمندان مسئول عملی کننده و سابقه آژانسی ضد فساد گفت که میزان آلودگی به فساد مسئولین تا درجه رسید است که ده ها سرمایه گذار خارجی بعد آشنایی با وضع تاجیکستان این کشور را ترک کردند. در حالی که موضوع بازداشت های مقامات بلندپایه و هم مفتشان پرونده های پرسر و صدای صاحبکاران و وکیلان معروف از جمله سابق معاون رئیس آژانس ضد فساد دولت بیگ خیرزاده که تا فوریه سال جاری در این مقام کار کرده است یکی از سربحث‌ترین مطالب مطبوعات روزهای آخر شده است. تا هنوز برای خبرنگاران دلیل روایت جنایتی احتمالی صادر شده و هم جزئیات دیگر مشخص نیست. یکی از سوال‌های اصلی این است که چرا عملیات بازداشت این افراد محض در همین شب رو صورت میگیرد و تا کجا همه آنها از روی یک قضیه بازداشت شدند. آنچه که اکثر صاحب نظران میگویند اگر این قضیه به مبارزه اصولی حکومت تاجیکستان با کرپسیا بستگی داشته باشد پس این تصمیم در بلندترین سطح گرفته شده است. کارشناس مستقل ظفر عبداللهیف بازداشت های پرسر و صدا را به مخالفت نهادهای قدرتی ربط داده گفت که از این قضیه نباید آغاز یک مبارزه واقعی با فساد را انتظار شد. وی گفت این قضیه به ادامه زنجیره تحقیق فعالیت رئیس پیشین شهر دوشنبه محمد سید عبیدالله فرد می گیرد. این افراد بازداشت شده آژانسی احتمالاً با گرفتن مهلت کم زندانی می شوند ولی به گونه ناروشن از زندان آزاد می شوند.
Просто это и просто является цепочкой естественного расследования. Насколько мы понимаем, оно началось с расследования деятельности Махмахаида Байдулаева, прошлого мэра.
اما به باوری او این رویداد پرسر و صدا به منفعت نهادهای قدرتی حکومت کشور نخواهد بود. محمد سید عبیدالله ماه ینور امسال از مقام شهرداری دوشنبه برکنار شد و به جای او رستم امام‌علی پسر کلانی رئیس جمهور و رئیس سابق آژانس ضد فساد تعیین شد. در پی مقامات به تفتیش طرح‌های مربوط به گن پلان یا طرح نفسازی شهر دوشنبه و برخی مؤسسه های طبی را شروع کردند. ضمناً دادگاه شهر دوشنبه به رئیس سابق ریاست ساختمان اساسی شهر دوشنبه معروف به اوکس سید شریف انبروف را به 18 سال زندان محکوم کرد. ولی کارشناسان دیگر میگویند ظاهرا مقامات تاجیک با کرپسیا در ساختار مهمی ضد کرپسیا جنگ کلان اعلان کردند که بنا به برخی ارزیابی ها به یک سیستم تبدیل شده است. از جمله کارشناس شاه دولت شاه نصیرف میگوید بازداشت منصبداران ارشد آژانسی بهاگذاری سازمان های بین المللی مسائل کرپسیا را که تاجیکستان را یک کشور فساد زده نشان میدهند ثابت کرد.
چیزهایی که اون ردبندی هایی که من همین سازمان خارجی همیشه مثال روی دست میگیرند دسترس میکنند نشان میدهد که همه همین جای دارد و افسوس که جامعه ما به همین فاجعه دچار شده است.
با باور اقتصاددان تاجیک حاجی محمد عمرف بازداشت منصبداران بلندپایی آژانس ضد فساد تاجیکستان اعتماد جامعه کشور را به این نهاد و به پارلمان و در نهایت امر به حکومت کشور کاهش می‌دهد.
من فکر می‌کنم که مردم بعد از شنیدن همین اخبارات خیلی به طور سبک‌تر نفس کشیدند. در آنها یک امیدواری پیدا شد. امیدواری پیدا شد که در نهایت کار دولت و یکی از ساختارهای مهمترینه که موجودیت دولت از آن وابستگی دارد. یعنی کمیته امنیت به این کار به طور جدی مشغول شده است، باعث امیدواری خیلی زیاد مردم میگردد و من گمان میکنم که این امیدواری تگی پوکران در کار نیست. باید تمام ساختارهای دولتی تاجیکستان، دوره که همین سازمان فساد تحت تفتیش قرار گرفته است، تحت تفتیش جدی قرار گیرند.
خبرنگار تاجیک خلوتشاه محمود مطمئن است که این حادثه بیانگر بی‌نتیجه بودن فعالیت ساختار ویژه مبارزه با کرپسیه بوده، ضرورت از بین بردن آن پیش آمده است.
آزادی نقطه آرگ وبسایتی که می توانید خبر بخونید، گزارش بشنوید و ویدیو ببینید و حرف دل خود را نیز بگویید. آزادی نقطه آرگ وبسایتی آزاده خبری در اینترنت.
سازمان بین‌المللی گزارشگران بدون مرز واسه مطبوعات در تاجیکستان در سال 2017 تحقیق کرده، آن را با عبارت تمایل خطرناک قلمداد کرده است. این سازمان که از نظر محیط کاری ژورنالیستان مستقل و هم آزادی بیان تاجیکستان را در مقام 149 قرار داده است، میگوید حکومت به مطبوعات مستقل فشار می آورد و با بهانه مبارزه با تروریسم اپوزیسیون سیاسی را از صحنه بیرون و فضای مطبوعات را در کشور محدود کرده است. در این زمینه من مردان محمد گزارش می دهم. در شرح مختصر محققان از جمله گفته شده است که در کار همروزه خود ژورنالیستان مستقل در تاجیکستان با پرسش های خادمان حفظ حقوق و تهدید روبرو می شوند. اینچنین محققان سازمان بین‌الملل مدافع آزادی بیان که دفترش در فرانسه واقع است می نویسد که نظارت از وسایل مخابرات یک تجربه معمولی بوده، محدودسازی وبسایت های خبررسان و هم شبکه های اجتماعی دائمی شده است. این سازمان اینچنین از بسته شدن چند رسانه مستقل در سال 2016 و هم جاری شوی نظارت دولتی از سیاست تحریری رسانه ها همچون نمونه محدود شوی شرایط کاری رسانه مستقل خبر داده است. نمایندگان مقامات تاجیکستان ارزیابی های محققان بین‌المللی را به گزارش سازمانی گزارشگران بدون مرز زیر سوال بردند. از جمله عالم سلیمزاده رئیس کمیته مجلس نمایندگان تاجیکستان آید به کارهای بین‌المللی اتحادیه‌های جمعیتی و اطلاعات در صحبت با رادیو آزادی روز 26 اپریل گفت این خلاصه واقعیت ندارد و گفت در مقایسه با کشورهای دیگر آسیای مرکزی وضع مطبوعات در تاجیکستان بهتر است. و گفت
باید اینجا مخصوصیت های ملی را باید به نظر گرفت، یعنی منتالیتت میگویند. امروز از میان رسانه های خبری اگر ما تنها آژانسی های اطلاعاتی را اگر ما بگیریم، میان مثلا 10-11 تا آژانسی های اطلاعاتی یک تا فقط دولتی است، باقی همه خصوصی اند و روزنامه های صاحبی. اونا هم تلاششون بر اون است که همین خلای معنوی در جامعه پرتر شود و مردم به اطلاع سری وقتی تامین باشند.
در مورد بسته شدن بعضی نشریه ها سلیم زاده گفت این رسانه ها قانون مطبوعات و قانون اساسی کشور را رعایت نکردند و گفت این به معنای فشار آوردن بالای رسانه مستقل نیست و به اعتماد او آزادی بیان در تاجیکستان مراعات می شود. وجود مشکلات مالی در کار منتظم رسانه ها را خود مسئولین مطبوعات مستقل هم تصدیق می کنند. سال 2016 مشکل چاپ نشریه ها، ارائه معاش کارمندان و تامین خراجات دیگر کاری را سازمان های ژورنالیستی تاجیکستان هم تاکید کردند. خورشید عطاالله رئیس شورای وسایط اخبار عامه تاجیکستان هم روز 26 اپریل گفت
وضعیت آزادی بیان این مراتب غیر چشم داشت زیر بار گران فشار سنگین بحران اقتصادی شکست. امروز پیغام نشریه چاپی بسته شده ایستادند. کارمندان بسیار نشریه با نفوذ ماها نمی توانند معاش گیرند. تعداد نشریه با صفر برابر شده است. کسی روزنامه نمی خرد و تمام مشکلی که در این جنبه هست، این مشکلی وابسته به بحران اقتصادی است.
و گفت در این شرایط اینچنین دسترسی ژورنالیستان به منابع رسمی در تاجیکستان واقعا دشوار است. عمدتاً در وزارت اداره ها تنها با اجازه مقام اول اطلاع را در اختیار خبرنگاران میگذارند. سال 2016 سازمان های ژورنالیستی تاجیکستان درباره بسته شوی 4 رسانه و یک آژانسی خبری اطلاع دادند. روسیه، بلاروس، قزاقستان و تاجیکستان در میان کشورهای وضع آزادی مطبوعاتشان بد یاد شده، گرجستان، ارمنستان، مولداو، قرغیزستان و اوکراین همچون کشورهای دارای مشکل در این زمینه ارزیابی می شوند. افغانستان یک کشور جنگ زده و غرق مشکل مبارزه با خشونت و پرورش مواد مخدر از جانب محققان فرانسوی هرچند بهای بد گرفته است، ژورنالیستانش برای جسارت در اجرای مسئولیت کسبیشان در شرایط تهدید طالبان و تندگران اسلامی ستایش شده است. گزارشگران بدون مرز شروع از سال 2002 شاخص آزادی بیان را نشر کرده، تحقیق شرایط کاری مطبوعات را در هر کشور در فاصله از 1 ژانویه تا 31 دسامبر هر سال مورد سنجش قرار می دهند.
پیشم بیا بی بهانه، با من مشو تو بگانه، سرود میخوانم در وصفی تو من شاد بیمانی، شاد بیمانی، شاد بیمانی جانی من. بهانه با من مشو تو بگانه، پیشم بیا بی بهانه، با من مشو تو بگانه، سرود میخوانم در وصفی تو من شاد بیمانی، شاد بیمانی سرود میخوانم در وصفی تو من شاد بیمانی، شاد بیمانی جان من. در دید جایی تو خالی، جا از برای تو خالی، سینه مهری تو دارم، با من بیمانه نگارم. در دید جایی تو خالی، جا از برای تو خالی، در سینه مهری تو دارم، با من بیمانه نگارم. پیشم بیا بی بهانه، با من مشو تو بگانه، سرود میخوانم در وصفی تو من شاد بیمانی، شاد بیمانی جانی. تو بگانه بمانی شاد بمانی جانی من
وزارت دفاع تاجیکستان از تهیه طرح قانون درباره خدمت آلترناتیوی خبر داد. همکنون این طرح قانون برای بررسی به حکومت پیشنهاد شده است، اما با گفته وزیر دفاع تاجیکستان اجرای آن یک مشکل دارد. برای عمل کردن مبلغ بیشتری لازم است. تفصیلات این موضوع را من خورشید همدان برایتان ارائه میکنم. شیرعلی میرزا وزیر دفاع تاجیکستان روز 26 اپریل ضمن بررسی قانون درباره عهده‌داری‌های عمومی حربی و خدمت حربی در پاسخ به پرسش یکی از وکیلان پارلمان در رابطه با امکان خدمت آلترناتیوی در ارتش گفت که این وزارتخانه همکنون این طرح را آماده و برای بررسی به حکومت ارسال کرده است. ژنرال شیرانی میرزا گفت
قانون جمهوری تاجیکستان باید با خدمت آلترناتیوی از جانب گروه کاری کارتر شده است. این دایره که وجود در تصدیق پرزیدنت جمهوری تاجیکستان گروه کاری اتوماتیک در برنامه شده اجرایش بررسی قرار خواهد کردن نسبت به همکنون از مانتاخگذاری وابسته حقوق این تشبسی قانونگذاری از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان به منسمانداری منسپوری جمهوری تاجیکستان پیشنهاد کرده شده است.
وزیر دفاع تاجیکستان همزمان افزود که اجرای این قانون یک مشکل دارد و برای عملی شدن آن مبلغ بیشتر لازم است. برخی از وکیلان پارلمان نیز نظری خود را نسبت این طرح قانون ارائه کردند. به خصوص عبدالحلیم غفاروف وکیل پارلمان و رهبری حزب سوسیالیست تاجیکستان پیشنهاد کرد که جوانان نمیخواهند در ارتش خدمت کنند باید به وزارت دفاع کشور مبلغ معین بسپارند. این وکیل پارلمان همچنین پیشنهاد کرد که مهلت ادای خدمت در ارتش از 2 سال فعلی به 1 سال کاهش داده شود. جناب غفاروف گفت
اون چیزی که هست که شخصانی که نمیخواهند که به عسکری خدمت کنند باید آنها جبران کنند، یعنی مبلغ های معین را به همون وزارت مدافعش کنند تا که برای بیشتر کردن شرایط این بعدی حربی او خدمت رساند. و من پیشنهاد میکنم که شاید که امروز وقتی رسیده است که مهلت خدمت باید 1 سال کرده شد که در مدت 1 سال باید مردم پورا و همطرفه خدمت خود را کنند.
خبری تهیه طریق قانون در روی خدمت آلترناتیوی در تاجیکستان در حال است که این نمایندگان سازمان‌های اجتماعی میگویند در این رابطه اطلاعی ندارند و حتی آنها برای همکاری در تهیه این طرح جلب نشدند. اما دلشاد جرایف حقوقشناس سازمان دفتر آزادی‌های شهروندی در تاجیکستان میگوید
ما قبلا پیشنهاد خودمون رو روی کرده بودیم و با وزارت پیشنهاد کرده بودیم با پارلمان پیشنهاد کرده بودیم 5-6 سال قبل، ولی من دونم این چی شد ما جلب شدگی نیستیم، فقط ما با این کار مشغول هستیم.
با این هم نمایندگان سازمان‌های اجتماعی از تهیه طرح قانون درباره خدمت آلترناتیوی در تاجیکستان استقبال کرده و گفتند که این امر قدمی برای بهبود خدمت در ارتش تاجیکستان خواهد بود. خدمت آلترناتیوی این است که به جای 2 سال خدمت در صف قواهای مسلح، جوانان سنی دعوت به کار در ساختارهای اجتماعی کشور مثل خانه پیرانسالان، کودکستان یا بیمارستان‌ها جلب می‌شوند و حصه معین دستمزد خود را برای تأمین مالی عسکران و وزارت دفاع می‌سپارند. تا چند سال اخیر گزارش‌ها درباره موارد زیادی خشونت سربازان در ارتش تاجیکستان و از طریق ابله و یا جلب اجباری به خدمت سفر بر کردن جوانان زیاد نشر می‌شود. با توجه به این مشکل اکثر جوانان سن خدمت سربازی از رفتن به ارتش خودداری می‌کنند و برابر ختم مکتب را سوی مهاجرت پیش می‌گیرند. در تاجیکستان دعوت به خدمت در ارتش سال 2 بار بهار و تیرما صورت می‌گیرد و در هر دعوت از 15 تا 16 هزار جوانی از 18 تا 27 ساله به خدمت حتمی عسکری جلب میشوند. بنا به اطلاع رسمی تعداد افراد سنی دعوتی در کشور بیش از 600 هزار نفر حساب شده است که 150 هزار نفر این شمار از خدمت ارتش آزاد هستند. بدرفتاری در صف نیروهای مسلح و آزار سربازان یکی از عامل‌های پرهیز جوانان از خدمت در صف ارتش تاجیکستان عنوان می‌شود. هر سال حادثه‌های مرگ سربازان در ارتش و به جوابگاری کشیدن افسران برای بدرفتاری ثبت می‌گردد. دفتر آزادی‌های شهروندی از سال 2014 به این سو حداقل 8 حادثه مرگ در ارتش را ثبت کرده است.
نگوید که در پورتال های فیسبوک و مایمیر تنها صحبت های خودمانی می شود.
آخرین خبرها، تحلیل و بحث، ویدیو، عکس و موسیقی از رادیو آزادی در فیسبوک و مایمیر.
رنگ های تازه در شبکه های کهنه. ما را در این جانیز پیدا کنید و با ما در تماس شوید.
جهانی نو را با هم بسازیم. آزادی در فیسبوک و مویمی.
ورزشکاران تاجیک در مسابقه بین المللی اید به تایکواندو WTF در قزاقستان 3 مدال به دست آوردند. رقیبانی دسته های منتخب نورسان و جوانان فوتبالی تاجیکستان در مسابقه انتخابی قهرمانی آسیا معلوم شدند. درباره این رویدادهای ورزشی من نرزالله لطیف گزارش می دهم. ورزشکاران تاجیک روز 26 اپریل از مسابقه بین المللی اید به تایکواندو WTF که در شهر اتیره قزاقستان دایر گردید با یک مدال نقره و دو مدال برنجی برگشتند. مهرو حلیموه ورزشکاری معروفی تاجیک در رقابت‌ها در وزن از 73 کیلو بالا میانی بانوان با مدال نقره سرفراز گشت. مهرو که در دور اول آزاد بود در دور دوم الفیلا کورمانوی روسیگی را شکست داده به فینال برآمد، ولی او در قوازمایی نهایی از ورزشکاری قزاقستانی مریکه یونوسوه مغلوب گشت. مهرو حلیموه روز 26 اپریل در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
جای اول هم نباشد خیلی خوشحالم، یگان زیقی ندارم چون که بسیار عالی وقت ها می شود که من میگیرم اینجا رو. در اینجا من بسیار تجربه خوب گرفتم، اکنون هم میدانم که با کدام درجه من باید تیاری بینم که با بازی های اولمپی راحت گیرم.
دو مدال برنجی را ورزشکاران تاجیک در سبقت جوانان به دست آوردند. شهریزاده جباروه در سبقت دختران در وزن زیر 49 کیلو و محمد حسن شاه محمدوف در سبقت نوجوانان در وزن زیر 68 کیلو با مدال های برنجی مکافاتانیده شدند. خبر دیگر، بر اساس قرعه‌کشی که در قرارگاه کنفدراسیون فوتبال آسیا در شهر کوالالومپور مالزی دایر شد، دسته منتخب نورسان فوتبال تاجیکستان در مسابقه انتخابی قهرمانی آسیا 2018 در گروه B با تیم‌های منتخب عمان، سوریه، ترکمنستان و مالدیو رقابت می‌کند. مسابقه انتخابی قهرمانی آسیا میان نورسان تا 16 ساله در این گروه از 16 تا 24 سپتامبر سال روان در تاجیکستان دایر می‌شود. بر اساس قرعه‌کشی دسته منتخب جوانان تاجیکستان در مسابقه انتخابی قهرمانی آسیا در گروه B با تیم‌های منتخب ازبکستان، بنگلادش، شریلانکا و مالدیو رقابت می‌کند. مسابقه انتخابی قهرمانی آسیا 2018 بین دسته های منتخب جوانان تا 19 ساله در این گروه از 31 اکتبر تا 8 نوامبر سال روان در تاجیکستان برگزار خواهد شد.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتماً از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی پیجه آزادی اوارجی دیدن کنید، پشیمان نمی‌شوید.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
با سلام و با مجله مهمانی آزادی از رادیوی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده مجله مدتی 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. شاکرجان حکیم معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان که چند سال پیش عنوان دکتری علم را در مسکو حمایه کرده است هم اکنون بیکار است. این هم در حال است که جناب حکیم صاحب آیله و فرزندان است و نبود جای کار برای این عالم ساحه حقوق مشکلی رقم یک در زندگیش گشته است. چرا شاکرجان حکیم بیکار است؟ چرا او را در جای دانشگاه بکار نمیگیرند و چراهای دیگر؟ این و دیگر سوال ها پاسخ میخوان. اما شنونده عزیز، نخست بیاید به شرح حال جناب شاکرجان حکیم آشنا شویم.
شاکرجان حکیم 19 اپریل سال 1966 در شهری کنیبادان تولد شده است. سال 1983 مؤسسه تحصیلات عمومی رقم 1 به نام شریف جان حسین زاده را ختم کرده است. سالهای 1984-1986 در صف خشونهای هوایی سابق اتحادیه شوروی در شرق دور خدمت نموده است. بعدن در فکلته میخانیکی و تکنولوژی دانشگاه تکنیکی تاجیکستان به نام محمد اسمی و فکلته حقوق شناسی دانشگاه ملی تاجیکستان تحصیل کرده است. شاکر جان حکیم 4 سال اسپیرانت اینستیتوت فلسفه و حقوق اکادمی علم ها و 4 سال دیگر دکترانت اینستیتوت دولت و حقوق اکادمی علم های تاجیکستان بود. همچنین 3 سال همچون کارآموز و محقق در دانشگاه دولتی شهر مسکو کار کرده است. سال 2002 در موضوع کنستیتوسیا همچون پدیده حقوقی و سیاسی رساله نامزدیش را حمایه کرده است. سال 2012 در شهر مسکو رساله دکتریش را در موضوع زمینه های فرهنگی و تاریخی و ویژگی های تشکل کنستیتوسیونالیسم دفاع نمود. مؤلف 3 کتاب درسی برای دانشجویان مکاتب عالی، 7 منوگرافیا و 1 کتاب درسی شهروندی و اشتراک در اداره کنی برای خوانندگان مکتب های میانه است. از لحظه تاسیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان در سال 2002 عضو این حزب بوده، بعدن چون معاون رئیس حزب فعالیت را ادامه داده است. سایلدار و صاحب 4 فرزند است.
استاد خوش آمدید به برنامه و سوال نخستین ما چنین است، بگویید که چه حال دارید و چه روزگاری را پشت سر میکنید؟
تشکر برای دعوتتان. به مثل دیگر شهروندان تاجیکستان خوب هستم و در شهر دوشنبه با فعالیت سیاسی و همچون فعال جامعه شهروندی با کارهای جمعیتی اساسا مشغول می بود.
واقعا اکثر همفکران شما کشور را ترک کردند، آیا شما نیز بار فکر ترک کشور را کردید؟
با وجود آن که چنین پیشنهادها بود از جانب دایره های معینی روسیه، اروپا و ایالات متحده آمریکا و بعضی کشورهای مسلمانی، من موافق مقصد ندانستم که شهروندی خود را عوض کنم یا شهروندی کشور دیگر را با برابر نگاه داشتن شهروندی تاجیکستان بپذیرم، زیرا که با سیاست سر و کار دارم و مسئولیت شهروندی برای امروز فردای این تاجیکستان با وجود مشکل های زیاد و مسئولیت در نزد پیوندان و فرزندان مرا وادار میکند که شهروند کامل حقوق تاجیکستان باشم و در فعالیت و کارم بیشتر در تاجیکستان باشد و از برد و باخت تاجیکستان قبضنم و با تمام کمبودی های و دستاوردهاش خود را بیشتر تاجیکستانی احساس کنم و من در که همین مسئولیت مانعی است تا که تاجیکستان را ترک نکنم و مقیم کشور دیگر نیز نشوم.
خب میخواستم پرسم که حالا به چی کار مشغوله؟
از سال 2010 بعد از دفاعی با موفقیت رساله دکتری در دانشگاه مسکو کاری معین ندارم، منبع درآمد نیز ندارم و با وجود آن که با مقامات وکالتدار دولت در ساحه معارف و علم از جمله پرزیدنت اکادمی علم ها، دیرکتور اینستیتوت فلسفه، سیاست شناسی و حقوق، اینچنین ریکتور های دانشگاه ملی، دانشگاه تجارت، دانشگاه تکنیکی، دانشگاه صاحبکاری و خدمت، فیلیالی دانشگاه لمناسوف در دوشنبه، دانشگاه مشترک روسیه تاجیکستان اسلاویانی و دیگر مؤسسه های علمی تحقیقاتی و عالی مراجعت کردم و اینچنین در آزمون ها برای اشغال وظیفه مدیر کافدرا و پروفسوری نیز حجت دادم، باری های ترتیب مقرر گردیده، اما با بهانه آن که تا اشاره از جانب رهبریت سیاسی کشور نشود یا مقامات حفظ حقوق که مسئول همکاری و تنظیم فعالیت مؤسسه علمی تحقیقاتی و مؤسسه علمی باشند، من امکانیت عملی نمودن حقم را برای مهنت در داخل کشور ندارم و این باعث تأسف است. یعنی اینجا هم محلگرایی و هم محدود کردن با در نظر داشتی یکی از پیشوایان حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان بودنم، اینچنین شاید همکاری من با فضاهای اطلاعاتی خارجی داخلی به خصوص غیر دولتی نیز باشد و چنین تجربه تا حتی در زمان شوروی نبود و زیایان و دیگر اندیشان اگر امکانیت وکیل شدن را نداشتند به مقامات قانونگذاری یا نمایندگی محلی یا در مقامات دولتی به طور رسمی در ساختارهای حکومتی برای کار حق نداشتند، اما اقلا از روی تخصص کار میکردند تا که منبع رسمی درآمد را داشته باشند. اما با وجود همین وضعیت من نمیخواهم که ترک وطن کنم و در تاجیکستان باید بمانم.
شنونده عزیز، صحبت ما رو با شاکرجان حکیم، معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات در برنامه مهمان آزادی از رادیوی آزادی میشنوید. پس از یک آگهی صحبت رو ادامه میدهیم.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
خانواده، فرزندان و وضعیت اجتماعی شما چگونه مناسبت دارن؟
باید قید نمایم که آیله من با مرور زمان به طرز زندگی من عادت کرد و اون را قبول نمود و من دستگیری آیله هم بود که من توانستم رساله های نامزدی و دکتری را دفاع کنم و زیاده از 1000 رساله های علمی و مقاله ها را در شکل و ژانر های مختلف در منبع های علمی و واسطه های اخباری عامه و مطبوعات دوری نشر کنم. امروز منبع اساسی درآمد زندگی ما همون دختری کلانیم که هم اسپیرانت می باشد و هم کار می کند، چون زبان خارجی را نیز می داند، بوده است و اون مزد مهنتی که پسرم از روی فعالیت مهنتیش میگرد. اما من در آن سن و سالم هستم که حالا بازنشسته نباشم و باید عنوان جویها آماده کنم از حساب جوانان بالایاقت و خودم نیز منبع درآمدی خانواده‌ام باشد، که افسوس که در این مورد من محدودیت دارم و کوشش کردم که زنم نیز جوی کار معین و منبع درآمد داشته باشد. سالهای طولانی در کتابخانه کار کرد، اون نیز ختم کرده دانشکده تکنیکی است. اون نیز چند سال اخیر امکانیت ادامه فعالیت مهنتی رو ندارند و تا حتی کار تا به جای رسید که به کتابخانه ملی وقتی که حجت سپارید اونها برای موافقه گویا سندهای مربوطه رو به مقامات حفظ حقوق پیشنهاد کردن و از جانب آنها بنابر آیله من بودنش یا با من رابطه پیوندی داشتنش مانع ایجاد کردن. در نتیجه من و زنم امکانیت کار را نداریم و منبع درآمدی روزگاری ما دو فرزند کلانی می باشد.
با این همه شما از کمترین نفران باقی مانده در تاجیکستان که تا حال نظرهای انتقادی خود را به مسائل های اطراف پنهان نمی دارید. خب می خواستم پرسم که این جسارت از کجاست در شما؟
من از لحظه های اولی حادثه های معلوم داخل کشور، اگر ماه فوریه سال 1990 را به این آباد گریم و من بعد کوشش کردم که بیشتر با کارهای علمی تحقیقاتی مشغول شوم و روندهای اجتماعی سیاسی را تحلیل کنم. تا اون درجه که سطح دانشم کفایه میکند با استفاده از طرز و اصول علمی در مقاله های علمی و صحبتان با هم ژورنالیستان آنها را افاده کنم. شاید همین باشد که خالصانه، البته با تا چند اندازه من خالصانه فکرم را بیان میکنم، این از ذوق و سطح پذیرایی شنونده و بیننده و خواننده وابستگی نیز دارد، ولی به هر حال من از روی وجدان عمل میکنم و کوشش میکنم که آنچه که پدیده یا ظهورات نامطلوب است یا سیاه هست همچون سفید بررسی نکنم و کوشش میکنم که تدریجا سیاه را سیاه گویم و سفید را سفید.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
شما شنونده مجله مهمانی آزادی از رادیوی آزادی هستید. در صحبت ما هستند شاکرجان حکیم، معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات. صحبت را ادامه می دهیم.
جسارت و حق‌گویی در کشور مثل تاجیکستان برای یک سیاستمدار و یک مخالف در شرایط امروز تا کجا وزنین است؟
شرط نیست که مخالف باشید. برای همین سینانیم های اگر مخالفه استفاده بریم، دیگر اندیش، زیایی یا روشن فکر گفتن ممکن است. از این خاطر پیامد منفی عقیده داشتن و در عقیده استوار بودن، اعتقاد داشتن و کوشی تدریجن از عدالت گفتن، باعث آن است که نوبسته از استعداد، قابلیت تشکیلاتچگی و نیروی ذهنی، نه تنها من، دیگرها را نیز نامبر کردن ممکن است که برای منفیت این ملت و دولت کار کرده نمی توانند و این باعث تأسف است و این باید مشکلات رقم یکی تاجیکستان باشد. پیامد آزاد اندیش و مستقل بودن من نیز در آن است که امروز طوری که در بالا اشاره کردم، امکانیتی به طور رسمی کار کردن را نه تنها در مؤسسه اداره دولتی، اینچنین در نهادهای اقتصادی غیر دولتی نیز ندارم و احساس میکنم که شاید یکان دستور غیر رسمی و روی خط وجود داشته باشد، طوری که از تجربه زمان شوروی که نظام سیاسیش خودکامه بود و دولتهای دیگری توتالیتری برمی آید باشد.
در پای ممنوع و تروریستی اعلان شدن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان نیز تا یک اندازه به کنار رفت. در گذشته این حزب فعال بود، اما حالا خاموشی را پیشه کرده است. چرا؟
اینکه گویا حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان و فعالان آن بعد از عکس العمل مقامات دولتی به حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و پیامدهای آن به طور قابل ملاحظه فعالیت خود را ضعیف کردند یا رابطه را با مردم و شهروندان، من قبول ندارم، زیرا که واقعیت امروزه تاجیکستان و ویژگی های روند سیاسی حزب سیاسی را و دیگر نهادهای جامعه شهروندی را نیز وادار میکند که وابسته به شرایط کار و فعالیت داشته باشد. اما چون ما بغیر از بعضی نشریه های غیر دولتی و واسطه های اخبار خارجی دسترسی دیگر را به تلویزیون و رادیوی دولتی نداریم، کوشش میکنیم که وابسته به شرایط رابطه معین با جامعه داشته باشیم. از این خاطر اون کارهایی که ما به انجام میرسانیم، بنابر بودن مانعها و نبودن اراده سیاسی، طریق رسانه های رسمی فضای اطلاعاتی دسترسی جامعه نمیشد.
خب، تشکر زیاد استاد برای یک صحبت بسیار هم پر محتوا.
برای سوال های مبرم و جدی شما نیز اظهار سپاس میکنم.
اینجا رسیدیم به پایان مجله مهمانی آزادی از رادیوی آزادی. در صحبت ما بودند شاکرجان حکیم، معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات و دکتر علم حقوق. برای یک و یک شما روز و روزگار خوش را تمنا دارم. خدا نگهدار و تا صحبت های بعد.
همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا، مولتی چند زیاد و میدیا رسونه می شود چند رسونه ای.
کی می فهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن.
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز می شود، اما
بهترش چند رسانه ای، اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسانه، رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
ترین تحولات تاجیکستان و جهان را از استودیوی مرکزی رادیو آزادی از پراگ من شعله گلخوجا تقدیم میکنم. سلام، امروز در این موضوع صحبت خواهیم کرد. قانونگذاران تاجیک امکان جوری نمودن خدمت الटरनेटیو در ارتش کشور را بررسی دارند. یک گروه هموطنان برون مرزی با کودکان نیوزمند توجیک توفا فرستاده است.
وقتی که شخصان با آنها بازیچه ها، شیرینی ها، خوراکی ها میارن، لیالی باسه ها میارن، کودکان خیلی خورسن میشود.
و بنیاد آقاخان با خریداری 60% سهمیه های تیسل از شرکت شویدی تیلیا مالک یگانه این شرکت موبیلی توجیکستان شد. حکومت تاجیکستان احتمال راه اندازی خدمت الटरनेटیوی را در ارتش بررسی میکند. وزیر دفاع تاجیکستان در این باره روز 26 اپریل در اجلاسی مجلس نمایندگان تاجیکستان خبر داد. همکاران ما میگویند در این جلسه برخی از وکیلان پیشنهاد کردند که مهلت خدمت تا یک سال پایین برده شود و آنهایی که نمیخواهند به ارتش بروند به وزارت دفاع مبلغ معین پرداخت نمایند. مردان محمد در این اجلاسی شرکت داشت.
با هنگام بررسی اصلاح قانون عهده‌داری های عمومی حربی و خدمت حربی در پارلمان، شیرعلی میرزا وزیر دفاع تاجیکستان به اصلاحات در قواهای مسلح کشور اشاره کرد و گفت که لایحه جدید قانون خدمت الटरनेटیو تهیه شده و برای بررسی به حکومت تاجیکستان پیشنهاد شده است.
خدمت الटरनेटیو این است که به جای دو سال خدمت در صف قواهای مسلح، جوانان سینی دعوت به کار در ساختارهای اجتماعی کشور مثل خانه پیرانسالان، کودکستان یا بیمارستان ها جلب می شوند و حصه معین دستمزد خود را برای تأمین مالی عسکران به وزارت دفاع می سپارند.
تا چند سال اخیر گزارش‌ها درباره موارد زیاد خشونت سربازان در ارتش تاجیکستان و از طریق ابلاغ یا جلب اجباری به خدمت جلب شدن جوانان زیاد نشر می‌شود. با توجه به این مشکل اکثر جوانان سن خدمت سربازی از رفتن به ارتش خودداری می‌کنند و برابر ختم مکتب راه سوی مهاجرت پیش می‌گیرند. در تاجیکستان دعوت به خدمت در ارتش سال دو بار بهار تیرما صورت میگیرد و در هر دعوت از 15 تا 16 هزار جوانی از 18 تا 27 ساله به خدمت حتمی عسکری جلب میشوند. بنا به اطلاع رسمی تعداد افراد سنی دعوتی در کشور بیش از 600 هزار نفر حساب شده است که 150 هزار نفر این شمار از خدمت ارتش آزاد هستند. بد رفتاری در صف نیروهای مسلح و آزار سربازان یکی از عوامل های پرهیزی جوانان از خدمت در صف ارتش تاجیکستان دانسته می شود. مردان محمد، شادمان یتیم، آزادی، دوشنبه.
در ضمن وکیلان پارلمان تاجیکستان همچنین در اجلاسی امروزه تغییر لوحه‌ها به قانون مبارزه با کرپسیا را نیز بررسی نمودند. موضوع فساد و احتمال دست داشتن افراد مسئول در این گونه جنایت‌ها در پسمنظر خبرهای بازداشت مقامات مربوط به آژانسی ضد فساد مطرح می‌گردد. تا چند روز اخیر حداقل 10 مقام سابق و کنونی آژانسی ضد فساد کشور از سوی مقامات کمیته دولتی امنیت ملی دستگیر گردیدند. هرچند تا کنون مقامات درباره این بازداشت‌ها و عیب این افراد رسما خبر ندادند، ولی این مسئله از مد نظر رئیس پارلمان دور نماند.
اما منصبدار اونه که کار خود میکنند، اگر که
دیدی پوزا دشمانی پوکیزا داشته باشد هیچ گاه با اون راه نمیرد. در ما هستن نه اینکه میرد حتی کشور میدیم اجرای کوریم مادم رو تمام میکنن یک میباشه خوجتی که در یک ساعت باید اجرا شود نویشته به اون آدم داده شود یا یک لیسنس یا یکی از طرفی وزارت باید که تست پیشنهاد شود سرمایه گذار اومده سرمایه گذاری کند ما خود خوب میرود در وزارت نگاه میکنن که کی اومده مثلا اما خواهش میکنه.
گزارش همکارون امون در باره بازداشت ها در میان مسئولان اداره مبارزه با فساد در سایت آزادی قابل دریافت است. به احتمال زیاد سابق مشاور امنیتی قصر سفید مایکل فلین خلاف قانون عمل کرده در سال 2015 بدون اجازت به روسیه سفری پرداخت شده انجام داده است. رئیس کمیته مجلس نمایندگان جیسن شافتس روز 25 اپریل گفت که جنرال لیتنانت مصطفی فلین اسنای زیارت از روسیه در یک ضیافت با پرزیدنت این کشور ولادیمیر پوتین اشتراک ورزیده است. این ضیافت را تلویزیون راشا تودی تشکیل نموده با فلین برای این سفرش کمش 33000 دلار تقدیم کرده است.
همچون سابق افسر نظامی شما نمی توانید از روسیه، ترکیه و یا هر کسی دیگری سرمایه به دست آورید. اگر او واقعا پول گرفته باشد این عمل قابل قبول نیست. آن خلاف قانون است.
شفیس می افزاید که افراد نظامی قبل از هر گونه معامله مالی با کشور خارجی باید رسما اجازت بگیرند. ماه ینوار سال روان جنرال فلین مشاور امنیت ملی پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ تعیین شده بود. 13 فوریه بعد از آشکار شدن ملاقات فلین با سفیر روسیه او برکنار گردید. فلین با سفیر روسیه تحریم مسکو را بررسی نموده درباره این صحبتش معلومات نداد. وکیل مردمی از حزب دموکرات آمریکا الاجا کامینگز گفت پنهان نگاه داشتن دریافت پول تواند بویسی جریمه و یا حتی به مدت 5 سال از آزادی محروم شدن شخص گردد. حالا رو میاریم به کشور ایران که آنجا کارزار انتخاباتی جریان دارد. پیشوای روحانی ایران آیت الله علی خامنه‌ای از نامزدهای کرسی ریاست جمهوری این کشور دعوت کرده است که توجه را به رشد اقتصادی کشور روانه نموده زیاد در فکر کمک غرب نباشند. همکنون از میان 1636 داوطلب تنها 6 نفر امکان پیدا کردند که برای کرسی ریاست جمهوری مبارزه برند. در رابطه با حال هوای کارزار انتخاباتی و خصوصیت این مرکز سیاسی در ایران من با عباس جوادی رهبری بخش منطقوی رادیوی آزادی صحبت کردم. خب سپاسگزارم از شما که آقای جوادی فرصت پیدا کردید و برای شرکت در برنامه ما حاضر شدید. اصلا ما می‌خواستیم در رابطه با انتخابات، کارزار انتخابات در ایران صحبت کنیم چون حالا جریان دارد. احتمالاً شنونده توجیک نمی‌داند که ساختار انتخاباتی در ایران چگونه است، چون در تاجیکستان کمیسیون مرکزی فعالیت می‌کند که معمولاً نامزدها را ثبت نام می‌کند و بعداً مردم میرند برای خود را به نامزد دلخواه می‌دهند. در ایران چطور است؟ کدام نهاد مخصوص برای ثبت نام نقش دارد؟
کمیسیون انتخاباتی در ایران هم هست به همین صورت در آزاد است که هر کسی میخواد در انتخابات شرکت کند برود و ثبت نام کند میکنه. در ایران هم 1600 نفر ثبت نام کرده بودن به عنوان نامزد انتخابات، خودشون رو میخواستن نامزد کنند و کردن. منتها مثل همه کشورها هر کسی یک معیار دیگری دارد برای فیلتر کردن. در ایران هم یک شورایی هست به اسم شورای نگهبان با معیارهای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نامزدها رو فیلتر می کند. حالا ممکن است که از این خوشش بیاید یک نیاد، ولی به هر صورت فیلتر نظام سیاسی ایران شورای نگهبان ایران جمهوری اسلامی ایران است. از بین 1600 نفر 6 نفر انتخاب شدند به عنوان کاندیدات نهایی. بین این 6 نفر رقابت خواهد شد و خواهیم دید که کدام یک از اینها انتخاب خواهند شد.
آیا شانس زنها در برای شرکت در این مرکز سیاسی تا کجا بلند است و اونها می توانند که واقعا تا به آخر بروند در این مرکز سیاسی؟
شانس یعنی از 160 یا چند نفر خانم که در انتخابات ثبت نام کردن، خب در مقایسه با 1600 زیاد نیست، ولی بین 6 نفر خانم نیست، بنابراین اونها اصلا شرکت نمی کنند.
اینجا میخواستم در رابطه با برخی از نامزدها صحبت کنیم. یکی از اونها ابراهیم رئیسی هست. شما در رابطه با این نامزد چی گفته میتوانید؟
یکی از نامزدهای جدی این دوره انتخاباتی هست و از طرف ظاهرا یک قشر یا گروه بزرگی نسبتا از روحانیون پشتیبانی می شود. مسئول و راهبر تولیت امام هشتم شیعیان امام رضا در مشهد هست و این چیزی هست که وظیفه‌ای هست که راهبر جمهوری اسلامی آیت الله خامنه ای وایس فورد است و مورد قبول شد قرار گرفته است. بعضی ها تفسیرشون این است که این اعتمادی که به آقای رئیسی شده است دلیل حمایت آقای خامنه ای است. آقای رئیسی هست معلوم نیست، چون که آقای خامنه ای تا حالا یگان کلمه حرف مشخصی درباره این که از کی حمایت میکنن نگفته است، ولی ظاهراً رقابت اصلی ظاهراً بین آقای رئیسی تبریک گفتید و آقای روحانی رئیس جمهوری فعلی ایران خواهد شد.
تشکر زیاد جهانی، سپاس برای صحبت و سوال ما پاسخ دادید. خوش آمدید با دیگر.
شکل کاملی این صحبت و دیگر خبرگزاریش های مربوط به کارزار انتخاباتی پریزیدنتی در ایران را در صفحه www.ozodi.org و ozodi ویدیو یوتیوب پیدا کنید. برمیگردیم به تاجیکستان. سازمان بین‌المللی گزارشگران بدون مرز وضع مطبوعات در تاجیکستان را در سال 2017 تحقیق کرده، آن را با عباره تمایل خطرناک قلمداد کرده است. این سازمان که از نظر محیط کاری ژورنالیستان مستقل و هم آزادی بیان تاجیکستان را در مقام 149 قرار داده است، میگوید حکومت به مطبوعات مستقل فشار می‌آورد و با بهانه مبارزه با تروریسم اپوزیسیون سیاسی را از صحنه بیرون و فضای مطبوعات را در کشور محدود کرده است. شرح مفصل این خبر در سامونه ما گذاشته شده است. یک گروه شهروندان تاجیکستان که در بیرون از کشور به سر میبرند برای هموطنان نیازمندشان در تاجیکستان کمک میرسانند. از جمله کاربران یک گروه فیسبوکی به یتیمخانه شهر دوشنبه مبلغ فرستادند. مسئولان یتیمخانه این مبلغ را چی گونه صرف کردند، همکارانمون از بخش نستای شیوریمیا به نوار گرفتند.
در یتیمخانه رقم 2 شهر دوشنبه نزدیکی 50 طفلی تا 4 ساله تربیت میگیرند. اغلب کودکان از خانواده های ناکامل و ناسالمند. پدر و مادر برخی از آنها یا محبوس است یا بیماری روانی دارد و یا برای دراز مدت در بیمارخانه بستر است.
اینی ها شش گروه فعالیت میکند که در این گروه ها از 7 تا 12 کودک تعلیم و تربیه میگیرند. اینی ها در خانه کودکان 50 نفر کودک تعلیم و تربیه گرفته، آنها از همه جهت تامینند. فقط به کودکان مهر و محبت نمیرسد. وقتی که شخصان به آنها بازیچه ها، شیرینی ها، خوراکی ها میارند یا لباس ها، کودکان خیلی خرسند میشود.
مربیان این مؤسسه میگویند کودکانی که یتیمی کولند خیلی زود به فرزند خوانده میشوند. برای چنین کودکان آیله های خواهشمند حتی سالها نوبت میستند. فعلا طبق آمارها در تاجیکستان 300 آیله برای فرزندخوانی نامنویس شدند. با وجودی که کارمندان یتیمخانه میگویند شرایط مؤسسه خوب است، ولی از کمک سازمان ها و افراد خیرخواه نیز خوشحال میشوند. با گفته آنها در این اواخر چنین کمک ها اکثرا از جانب کاربران شبکه های اجتماعی میرسد. ماموریت این یتیمخانه اخیرا از گروه فیسبوکی تاجیک اند ازبک بیزنس کلاب تورنتو کمک دریافت کردند. با این گروه اساسا شهروندان تاجیکستان و ازبکستان شاملند که در کانادا به سر میبرند، اما زندگی هموطنان برایشان به فرق نیست.
از نام سردختی خانه کودکان، از نام کارمندان خانه کودکان، باز یک بار دیگر به همون شخصانی که امروز کودکان ما را خوشحال کردند مینداری بیان می نمایم و در آینده ما امیدواریم که باز کودکان ما دستگیری می نمایند، اومده از آنها خبر می گیرند و دست خیر و سخاوت خود را به آنها باز می نمایند.
چون این گروه های احسانکار در شبکه های اجتماعی زیادند، عادتا آنها به هنگام جشن ها مبلغ جمع می کنند. گاه ها کاربران شبکه های اجتماعی برای انجام عملیات های جراحی در داخل و خارج کشور کمک می رسانند. تنها در سال گذشته تشبسکاران فعال شبکه ها در گزارانیدن بیش از 100 جراحی سهم گذاشتند.
خبر دیگر، بنیادی اوغوخان اوید به رشد اقتصادی با به دست آوردن 60% سهمیه های تسل از شرکت شویدی تلیا مالک یگانه این شرکت موبیلی تاجیکستان شد. ارزش عمومی شرکت تسل بیش از 46 میلیون بهو گذاری می شود و 60% آن زیاده از 27 میلیون دلار را تشکیل می دهد. در صورت شرکت تلیا آمده است خاتمه یافتن این معامله قدم دوم در روند بیرون شدن شرکت از بازار اوراسیا است که باید تا آخر سال 2017 صورت بگیرد. تا حال موقع مقامات توجیک به این اصارات در دست نیست. این چند خبرگزاریشی مهمی بود که تا همین لحظه در اختیار داشتیم. خبرها و ویدیوهای بیشتر را در وبسایت www.ozodi.org در صفحه های ویژه ما در یوتیوب و شبکه های اجتماعی پیگیری کنید. تشکر برای همراهی و خدا نگهداری هر یک شما.
سلام، من مومین احمدی هستم که این لحظه خبرهای کوتاه را به شما تقدیم میکنم. مایکل فلین، سابق مشاور امنیتی کاخ سفید، سال 2015 برای سفرش به روسیه اجازت نداشت از جانب روسیه پول بگیرد و با این احتمالاً قانون را نقض کرد. در این باره رهبران کمیته پلته نمایندگان آمریکا روزی 25 اپریل اظهارات دادند. ژنرال مستعفی فلین، سابق مشاور ارشد دونالد ترامپ، در جریان مرکه انتخاباتی در مراسمی که خرج آن را تلویزیونی دولتی روسیه پرداخته بود، اشتراک و سخنرانی کرد. در این جمع آمد و در پهلوی پوتین نشسته بود. خرج این سفر 33 هزار دلار حساب شده است. طور رهبر کمیته پلته نمایندگان کنگره جیسون شافتس گفت ژنرال برای گرفتن مبلغ از یک دولت خارجی باید اجازت می گرفت، اما او این کار را نکرد. عضو مجلس نمایندگان از حزب دموکرات الیجا کامینگز گفت که قصر سفید هم در تحقیق قضیه کمک نکرد.
صرف نظر از این تحولات بسیار نگران کننده، روز چهارشنبه 19 اپریل ما از کاخ سفید پاسخ رد گرفتیم. درخواست ما درباره دسترسی به سندهای ضروری رد شد. ما سندی را که ژنرال فلین هنگام تعیین شدنش به مقام مشاور امنیت ملی به کاخ سفید چی گزارش داده است دریافت نکردیم. همچنین ما یگان حجت را درباره استعفای او بعد آشکار شدن ملاقاتش با سفیر روسیه به دست نآوردیم. خلاصه کلام، کاخ سفید در پاسخ به درخواست کمیته دو حزبی پیشنهاد یک ورق را هم رد کرده است و این قابل قبول نیست.
با گفته شافتس، افسری سابق حق ندارد از دولت خارجی پول بگیرد. این گونه اقدام پیامد دارد و پول باید برگردانیده شود. 13 فوریه سال روان به دنبال آشکار شدن معلوماتی که فلین تا انتخاب ترامپ به مقام ریاست جمهور مسئله تحریم های ایالات متحده آمریکا علیه مسکو را با سفیر این کشور بررسی کرده است، مجبور شد به استعفا رود. سال 2016 بیش از 700 هزار نفر در کشورهای عضو اتحاد اروپا مقام پناهنده دریافت کردند. این نشان داد در مقایسه با سال 2015 دو برابر بیشتر است. سال 2016 حدوداً 450 هزار نفر در آلمان پناهنده شدند. این رقم نسبت به سال 2015 سه برابر افزوده است. از روی تعداد پناهندگان به دنبال آلمان، شوئدسیا، ایتالیا و فرانسه قرار دارند. بنا به اطلاع خدمات آمار اتحاد اروپا، بیش از نصف همه آنهایی که در سال 2016 حق پناهندگی پیدا کردند شهروندان سوریه بودند. حدوداً 10% پناهندگان از عراق و افغانستان به اروپا آمدند. خدمات آمار میگوید که شهروندان سوریه بیشتر از دیگران شانسی دریافت پناهندگی داشتند. از همه بیشتر پناهندگان از منطقه بالکان و آسیای جنوبی در زمینه درخواست خود جواب رد گرفتند. پلیس ولایت اوکتپای قزاقستان روز سه‌شنبه خبر داد که نفری را با گمانی از آزادی محروم کردن و در غلامی نگه داشتن یک شهروند ازبکستان و یا ساکن شهر اوکتپا بازداشت کرده است. بنابر اطلاع مقامات، مردی 31 ساله ساکن محلی ظاهرا نماینده جریان غیر عنعنوی دینی بوده است که بازداشت شده است. نامی بازداشت شده را پلیس ذکر نمی‌کند. خبر داده می‌شود که هنگام کافتکوب از ماشین وی سلاح شکاری پیدا گرده است. بازداشت شده پیشتر هم با عیب صادر کردن جنایت از آزادی محروم شده بود. گوید پلیس این نوبت وی در دزدی، غیرقانونی از آزادی محروم کردن و در غلامی نگه داشتن یک شهروند ازبکستان و یک ساکن شهری اوکتپا گمانبر می شود. وزیر امور خارجه روسیه سرگئی لاوروف اظهارات نظامیان آمریکا را که گفتند مسکو به طالبان سلاح می‌دهد بی اساس و غیر حرفه‌ای نامید. به اطلاع ریا نوستی، لاوروف گفت که یگان دلیل وجود ندارد که سخن‌های فرمانده نیروهای ایالات متحده آمریکا در افغانستان ژنرال جان نیکلسون را تصدیق کند. جان نیکلسون روز دوشنبه در یک نشست خبری شهر کابل در پاسخ به سوال آن که آیا روسیه واقعا هم طالبان را با سلاح تامین می‌کند گفت فرماندهی آمریکا هنوز هم درباره چنین کمک‌های اطلاع دریافت میکند. به اطلاع نشریه زی واشنگتن پست، مسکو کمک تسلیحاتی را به طالبان با بهانه آنکه اسلحه مذکور در جنگ های ضد دولت اسلامی استفاده میشوند افزایش داده است.
نفسی تازه میخواهم.
دری آزادی رو کشوید.
کجا؟
آزادی.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
سازمان بین‌المللی گزارشگران بدون مرز وسیع مطبوعات در تاجیکستان در سال 2017 تحقیق کرده آن را با عبارت تمایل خطرناک قلمداد کرده است. این سازمان که از نظر محیط کاری ژورنالیستان مستقل و هم آزادی بیان تاجیکستان را در مقام 149 قرار داده است میگوید حکومت به مطبوعات مستقل فشار می آورد و با بهانه مبارزه با تروریسم اپوزیسیون سیاسی را از صحنه بیرون و فضای مطبوعات را در کشور محدود کرده است. در این زمینه من مردان محمد گزارش می دهم. در شرح مختصر محققان از جمله گفته شده است که در کار همروزه خود ژورنالیستان مستقل در تاجیکستان با پرسش های خادمان حفظ حقوق و تهدید روبرو می شوند. اینچنین محققان سازمان بین‌الملل مدافع آزادی بیان که دفترش در فرانسه واقع است می نویسد که نظارت از وسایل مخابرات یک تجربه معمولی بوده، محدودسازی وبسایت های خبررسان و هم شبکه های اجتماعی دائمی شده است. این سازمان اینچنین از بسته شدن چند رسانه مستقل در سال 2016 و هم جاری شوی نظارت دولتی از سیاست تحریری رسانه ها همچون نمونه محدود شوی شرایط کاری رسانه مستقل خبر داده است. نمایندگان مقامات تاجیکستان ارزیابی های محققان بین‌المللی را به گزارش سازمانی گزارشگران بدون مرز زیر سوال بردند. از جمله عالم سلیمزاده رئیس کمیته مجلس نمایندگان تاجیکستان آید به کارهای بین‌المللی اتحادیه‌های جمعیتی و اطلاعات در صحبت با رادیو آزادی روز 26 اپریل گفت این خلاصه واقعیت ندارد و گفت در مقایسه با کشورهای دیگر آسیای مرکزی وضع مطبوعات در تاجیکستان بهتر است و گفت
باید اینجا مخصوصیت های ملی را باید به نظر گرفت، یعنی منتالیتت میگویند. امروز از میان رسانه های خبری اگر ما تنها آژانسی های اطلاعاتی را اگر ما بگیریم، میان مثلا 10-11 تا آژانسی های اطلاعاتی یک تا فقط دولتی است، باقی همه خصوصی اند و روزنامه های صاحبی. اونا هم تلاششون بر اون است که همین خلای معنوی در جامعه پرتر شود و مردم به اطلاع سری وقتی تامین باشند.
در مورد بسته شدن بعضی نشریه ها سلیم زاده گفت این رسانه ها قانون مطبوعات و قانون اساسی کشور را رعایت نکردند و گفت این به معنای فشار آوردن بالای رسانه مستقل نیست و به اعتماد او آزادی بیان در تاجیکستان مراعات می شود. وجود مشکلات مالی در کار منتظم رسانه ها را خود مسئولین مطبوعات مستقل هم تصدیق می کنند. سال 2016 مشکل چاپ نشریه ها، ارائه معاش کارمندان و تامین خراجات دیگر کاری را سازمان های ژورنالیستی تاجیکستان هم تاکید کردند. خورشید عطاالله رئیس شورای وسایط اخبار عامه تاجیکستان هم روز 26 اپریل گفت
وضعیت آزادی بیان این مراتب غیر چشم داشت زیر بار گران فشار سنگین بحران اقتصادی شکست. امروز پیغام نشریه چاپی بسته شده ایستادند. کارمندان بسیار نشریه با نفوذ ماها نمی توانند معاش گیرند. تعداد نشریه با صفر برابر شده است. کسی روزنامه نمی خرد و تمام مشکلی که در این جنبه هست این مشکلی وابسته به بحران اقتصادی است.
و گفت در این شرایط اینچنین دسترسی ژورنالیستان به منابع رسمی در تاجیکستان واقعا دشوار است. عمدتاً در وزارت اداره ها تنها با اجازه مقام اول اطلاع را در اختیار خبرنگاران میگذارند. سال 2016 سازمان های ژورنالیستی تاجیکستان درباره بسته شوی 4 رسانه و یک آژانسی خبری اطلاع دادند. روسیه، بلاروس، قزاقستان و تاجیکستان در میان کشورهای وضعیت آزادی مطبوعاتشان بد یاد شده، گرجستان، ارمنستان، مولداو، قرغیزستان و اوکراین همچون کشورهای دارای مشکل در این زمینه ارزیابی میشوند. افغانستان یک کشور جنگ‌زده و غرق مشکل مبارزه با خشونت و پرورش مواد مخدر از جانب محققان فرانسوی هرچند بهای بد گرفته است، ژورنالیستانش برای جسارت در اجرای مسئولیت کسبیشان در شرایط تهدید طالبان و تندگران اسلامی ستایش شده است.
گزارشگران بدون مرز شروع از سال 2002 شاخص آزادی بیان را نشر کرده، تحقیق شرایط کاری مطبوعات را در هر کشور در فاصله از 1 ژانویه تا 31 دسامبر هر سال مورد سنجش قرار می دهند.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه.
بازداشت حداقل 10 خادم یکی از بانفوذترین ساختارهای حفظ حقوق از جمله مقامات بلندپایی آژانس نظارت مالیوی و مبارزه با کرپسیا در تاریخ تاجیکستان صاحب استقلال یکی از حادثه‌های بی‌سابقه گردید. ولی تا هنوز هیچ یک مقام دولتی از جمله رسانه‌های خبری حکومتی خبرهای مطبوعات مستقل را درباره بازداشت این افراد شرح نمی‌دهند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر خواهم داد. روز 26 اپریل بعد معرفی طرح تغییر و اضافه‌ها به قانون عاید به مبارزه با کرپسیا، سلیمان سلطانزاده رئیس آژانس تنها گفت که این پرونده مخفی است و از شرح موضوع کنارگیری کرد. در این میان تنها مقام بلندپایی رئیس پارلمان بود که روز 26 اپریل از منبر مجلس نمایندگان در لحظه های بررسی طرح تغییر و اضافه ها به قانون مبارزه با کرپسیا گفت مقامداران آلوده به فساد باید در پیش قانون جواب دهند. شکرجان ظهورف با اشاره به قضیه بازداشت کارمندان مسئول عملی کننده و سابقه آژانسی ضد فساد گفت که میزان آلودگی به فساد مسئولین تا درجه رسید است که ده ها سرمایه گذار خارجی بعدی آشنایی با وضع تاجیکستان این کشور را ترک کردند. یکی از سوال‌های اصلی این است که چرا عملیات بازداشت این افراد محض در همین شبرو صورت می‌گیرد و تا کجا همه آنها از روی یک قضیه بازداشت شدند؟ آنچه که اکثر صاحب نظران می‌گویند اگر این قضیه با مبارزه اصولی حکومت تاجیکستان با کرپسیا بستگی داشته باشد، پس این تصمیم در بلندترین سطح گرفته شده است. کارشناس مستقل ظفر عبداللهیف بازداشت های پرسر و صدا را به مخالفت نهادهای قدرتی رب داده گفت که از این قضیه نباید آغاز یک مبارزه واقعی با فساد را انتظار شد. وی گفت این قضیه به ادامه زنجیره تحقیق فعالیت رئیس پیشین شهر دوشنبه محمد سید عبیدالله رد می گیرد. این افراد بازداشت شده آژانسی احتمالاً با گرفتن مهلت کم زندانی می شوند، ولی به گونه ناروشن از زندان آزاد می شوند.
Конечно, просто это просто является цепочкой естественного расследования. Насколько мы понимаем, оно началось с расследования деятельности Махмеда Байдулаева, прошлого мэра.
اما به باوری او این رویداد پرسر و صدا به منفعت نهادهای قدرتی حکومت کشور نخواهد بود. محمد سید عبیدالله ماه ژانویه امسال از مقام شهرداری دوشنبه برکنار شد و به جای او رستم امام‌علی پسر کلانی رئیس جمهور و رئیس سابق آژانس ضد فساد تعیین شد. در پی مقامات به تفتیش طرح‌های مربوط به گن پلان یا طرح نفسازی شهر دوشنبه و برخی مؤسسه های طبی را شروع کردند. ولی کارشناسان دیگر میگویند ظاهرا مقامات تاجیک با کرپسیا در ساختار مهم ضد کرپسیا جنگ کلان اعلان کردند که بنا به برخی ارزیابی ها به یک سیستم تبدیل شده است. با باور اقتصاددان تاجیک حاجی محمد عمرف بازداشت منصبداران بلندپایی آژانس ضد فساد تاجیکستان اعتماد جامعه کشور را به این نهاد و به پارلمان و در نهایت امر به حکومت کشور کاهش می‌دهد.
من فکر میکنم که مردم بعد از شنیدن همین اخبارات خیلی به طور سبکتر نفس کشیدند. در اونها یک امیدواری پیدا شد. امیدواری پیدا شد که در نهایت کار دولت و یکی از ساختارهای مهمترینه که موجودیت دولت از اون وابستگی دارد. یعنی کمیته امنیت به این کار به طور جدی مشغول شده است. باعث امیدواری خیلی زیادی مردم میگردد. و من گمان میکنم که این امیدواری را تگی پا کردن در کار نیست. باید تمام ساختارهای دولتی تاجیکستان شده که همین سازمان فساد تحت تفتیش قرار گرفته است تحت تفتیش جدی قرار گیرند.
در حالی که موضوع بازداشت ها موضوع بحث های فعال کاربران شبکه های اجتماعی شده است، خبرنگار تاجیک خلوت شاه محمود مطمئن است که این حادثه بیانگر بی نتیجه بودن فعالیت ساختار ویژه مبارزه با کرپسیا بوده، ضرورت از بین بردن آن پیش آمده است. تا کجا در قضیه بازداشت ها هدف
مبارزه با فساد و فسادزدگی از فعلا معلوم نیست، ولی وجود مشکل را در این آخرها نه تنها سازمان های بین المللی مثل شفافیت بین المللی بلکه خود مقامات تاجیک هم اعتراف میکنند. رهبر وقت این آژانس رسام امام علی در گزارش ویژش در برابر پرزیدنت امام علی رحمان سال 2016 گفته بود که پرسش در میان 88 هزار ساکن تاجیکستان میزان بلند و فساد و رشوت را آشکار کرد. از جمله از هر 10 نفر 4 نفر گفتند که سطح فسادکاری در نهادهای دولتی بلند است. از جمله به عقیده نصف پرسیده شده ها میزان فساد و رشوت خواری بیشتر در نهادهای دادستانی، گمرک، انداز، پلیس، بازرسی دولتی اتومبیلی و مقامات دادگاهی مشاهده می شود.
همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا، مولتی چند زیاد و میدیا رسونه می شود چند رسونه ای.
کی می فهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگویم صدا، عکس، ویدیو، متن؟
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز می شود. اما
بهترش چند رسونه ای، اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسونه. رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه او آر جی.